خواسته، بعضا 10 روز 15 روز 1 ماه مشتری هست، 3 ماه مشتری هست، 1 سال
نیست.
مشاور املاک بهش سرویس داده، برده خونه، ده ها صد ها خونه رو بهش نشون داده، وقت گذاشته براش. یه جا که خانمش اومده گفته آشپزخونه‌اش کجه، پسرش اومده گفته اتاق خوابش کجه،
کلی یه صدر به خرج داده تا این معامله انجام بشه.
خب پس این که به تند رسیده به نوشتن قرارداد خودش زمان حالا ممکن استثناءاتی هم وجود داشته باشه، یه فردی خونه رو همون لحظه دیده، همون لحظه قراردادش نوشته، ولی در مجموع خرید خانه یک موضوعی هست که شما 10 جا 20 جا 50 جا 100 جا رو میری میبینی و اون مشاور املاک به خدمات داده، باد اومده، سوزی داده، پارکینگ نشون داده، برده.
میشه یه مقدار راجع به استثناء صحبت نکنیم؟
خب نه، من کلیاتو دارم میگم.
ببینید من
کلیاتو دارم،
آره،
میگم
من همه
هر فردی که میخواد خونه خریداری بکنه این نوع خدمات رو گرفته. استثناش همون موردی که گفتم که اگر یه فردی خونه رو تو همون لحظه بخری میشه استثناء. در غیر این صورت عموم مردمی که دارن معاملاتشون انجام میدن با دیگه همین مثل ماسبندی که نیست که برن بگن آقا یه در به ماس بده.
آره، ولی من میخوام یه مثال براشون بزنم.
10 خونه 20 تا خونه میبینن، پس تا برسه به کجا؟ تا برسه به قرار.
یه نکته میخوام بشه بگم،
اگه نشستن پای قرارداد مشاور املاک باید اولا اینکه این به اصطلاح قابلیت و توانمندی اینو داشته باشه که احراز مالکیت بکنه، سند رو بتونه بخونه، بنچاق رو بتونه بخونه، تشخیص بده، مدارک رو ببینه، احراز مالکیت بکنه.
بل.
یه فردی که ممکن اصلا فیزیک خونده باشه، چیزی از مسائل قرارداد دکترای فیزیک هم داشته باشه در این حوزه،
طبیعیه که کارشناس این حوزه نیست،
اطلاعاتی نداشته باشه در این حوزه، آقا ملک سرقفلی، مالکیت ملک اوقافی، ملک نمیدونم در رهن بانک قرار داره، بسیار مسائلی که ممکنه که در اثر تجربه اون مشاور املاک اینها رو کسب کرده. پس این فقط نوشتن یک قرارداد نیست و مشاور املاک با نوشتن این قرارداد برای خودش تعهدات ایجاد
می‌کنه. آیه اقبایی، من ارق صنفی شما رو کاملا درک می‌کنم.
اما اینی که شما می‌فهمید که به اینها به اصطلاح اطلاعات حقوقی داده شود، منم با فرمایش شما موافقم. من با فرمایش جناب عالی خیلی موافقم. چندین مکاتبه هم با دوستان در وزارت راه شهرسازی.
آیا اوبای اجازه بفرمایید، ببینید شما ماشاءالله خیلی خوب در واقع رشته کلام رو به دست میگیرید و بسیار هم خوب صحبت میکنید. اما اجازه بدید من
شاگرد شما.
نه نفرمایید، سلامت بشید، شما بزرگوارید. ولی اجازه بفرمایید من الان بیام در جایگاه یک مخاطب، در جایگاه کسی که مراجعه کرده به مشاورین املاک. اولا خدمت شما عرض کنم جناب اوبای، این در دقیقه من نیست، من در جایگاه یک مخاطب هستم.
من نظر میدین، من نظرم، من اول برنامه گفتم من خودم رو در جایگاه تعصب صنفی به خرج نمیدم.
درست.
بی‌طرفانه سعی میکنم تحلیل کنم.
من حس میکنم که ناخودآگاه شاید یه جایی هم شما دارید این کار رو میکنید.
یه جایی از سوال من رو نذاشتید پاسخ بدم.
آخه ببینید،
این بود که گفتید مسائل حقوقی. ببینید مسائل حقوقی.
آره. حالا ببینید بذارید من سوالم رو بپرسم.
اگر در کشور پیشرفته و توسعه یافته بریم، مثلا از 0 تا 100 مثلا مشاوره حقوقی،
بله،
یا مسائل دیگر هم هست، اصلا ممکنه دو تا وکیلم در کنار شما بنشینم. خب ببینید، ما متاسفانه ما چندین نامه، من خودم به شخصه،
بله،
به مجلس محترم شورای اسلامی، به وزارت راه، به وزارت سمت نوشتم در سالهای اخیر که آقا برای مشاوران املاک هر فردی نباید براش پروانه کسب صادر بشه.
درست.
ببین قانون مصوبه سال 1392، یعنی نه قانون 40 سال پیش، قانون اخیر و تصویب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس تصویب کردن صدور پروانه کسب سواد خواندن و نوشتن.
به به.
حتی نگفتن سیکل، حتی نگفتن
خواندن و نوشتن،
اجازه، حتی نگفتن دیپلم، حتی ما اصلا نمیگیم لیسانس و حقوق، فوق لیسانس و حقوق، تجربه، اصلا نگفتن پنجم ابتدایی.
آیا با یه سوال کوچیک از شما محرز میخوام بپرسم؟ بفرمایید و بعد من دیگه خیلی سوال دارم از شما.
میکنه برای یک همچین کاری و همچین شغلی سواد خواندن و نوشتن، من مجری که میخوام این قانون رو اجرا بکنم و یه فردی به من مراجعه میکنه، من میبینم این فرد سوادش، میگه اصلا، میگم آقا مدرک تحصیلی شما چیه؟ میگه آقا من پنجم ابتدایی هم ندارم.
درست.
ولی بلدم روزنامه بخونم، بلدم بنویسم. خب من موظفم بهش پروانه کسب بدم.
آیا اقبایی حداقل حقوق در کشور ما چقدر است؟ ببخشید.
حداقل حقوق امسال؟
بله.
میگم کنم نزدیک به زیر سقف 2 میلیون.
حدود 1,500,000. به نظر شما در کشوری که حداقل حقوق 1,500,000 تومان هست، برای یک منزل 60 متری دریافت 4 میلیون تومان از هر طرف به نظر شما عدد منطقی است؟ تازه بیاییم برسیم ببینید من حالا ایزه بدید من سوالاتم را از شما بپرسم چون انصافا به شما وقت کم ندادیم ما توی این قضیه. ببینید ما داریم با استثناءات کار نداریم.
من سوالم از همینه در پاسخ به سوال شما که در کشوری که حداقل حقوق 1,500,000 تومنه وظیفه دولتی که بر اساس قانون اساسی تأمین مسکن متناسب جزء وظایف و در قانون اساسی آمده،
بله،
دولت چرا به فکر این نیست که این کارمند یا کارگری که حقوقش اجازه بدین؟
نه اصلا بحث ما این نیست.
ببینید هست چگونه میخواد بیاد متری 10 میلیون تومان
آره.
خونه بخره؟
اون که اصلا یه چیزیه که واقعا
این که مادرتر از اونه.
بله حالا من سوال
در اصل درست یعنی ما اصلو ور کردیم با حاشیه.
نه ببینید من الان با حاشیه نشستم آقای من عرضم این هست
که اومده 1 میلیارد تومان پول جمع کرده که جمع کرده اون بیچاره ای که 1,500,000 تومان حقوق میگیره چجوری میخواد یک آپارتمانی که قیمت متوسطش شما میفرمایین 14 میلیون خریداری کنه؟
من سوالم از شما اینه
که جواب بده.
من الان برای دریافت یک ماه شبانه روز کار کردن 4 میلیون تومان دریافتیم نیست. اینو دارم با صداقت تمام خدمت شما میگم. خب الان آیا اون مشاور املاکی که میاد و در کنار تمام تخصصی که شما گفتید تمام اون مسائلی که گفتید سه صدری به خرج داده تجربه بسیار طولانی داره یه 20 آپارتمان هم به من نشون داده و 21 ساعت اصلا خوبه اصلا 3 روز کاری برای من وقت صرف کرده آیا دریافت 8,200,000 تومان برای یک مسکن 60 متری ما کفشو حساب کردیم دیگه خب 8,200,000 تومان داره میگیره با فرض بر این که 20 خونه هم به من نشون داده 3 روز کاری هم تایم گذاشته بابت این قضیه.
حالا
من حرفم اینه ببینید آن چیزی که در کشور ما به طور مطلق من صحبت نمی کنم اون چیزی که قاطبه امر هست و اون چیزی که به طور معمول من دارم میبینم از یک مشاور املاک عزیز که به قشر شریفشون بسیار هم احترام میذارم و میدونم که هستند افراد شریفی که در این حوزه هم دارن کار میکنن اما من دارم نگاه میکنم میبینم خدماتی که دارم دریافت میکنم یک مثال مصداقی کوچیک میزنم و بعد صحبت شما رو میشنویم همکار بنده مسکنی رو رفته اجاره کرده و این مسکن مسائل و مشکلاتی داشته یعنی شیرالاتی باید روش میبوده که نبوده صابخونه در واقع مستاجر قبلی اومده به خاطر تسویه حسابی که با صاحب ملک داشته و درگیری که داشته کلی لطمه زده و این آدم وارد یه مسکن جدید شده دیده نه لامپی توش هست نه شیرالات مناسبی توی این خونه هست و هیچی الان توی این جایگاه آیا یک مشاور املاکی که این اعداد رو گرفته و اومدیم راجع به نسبتش هم صحبت کردیم الان این بنده خدا باید بره با صابخونه درگیر بشه با مستاجر قبلی درگیر بشه من حرفم این هست نسبت خدماتی که توسط مشاورین املاک ارائه میشه با این اعداد به نظر من عدد متناسبی نیست ببینید. حتی در قبال زحمتی که شما میفرمایید کشیده میشه
ببینید جناب بیداری هر شغلی یک به اصطلاح ریزکاری ها و یک مسائل خاص خودشو داره و مسائل تخصصی خودشو داره که ممکنه خیلی اطلاع نداشته باشن ببینید به طور مثالی که شما الان فرمودین 8,200,000 تومان یا 8,400,000 تومان
برای کف موضوع
ممکنه که اون شنونده‌ای که داره صدای ما رو میشنوه یا از بیرون به قضیه نگاه میکنه میگه که خب یک مشاور املاک یک مغازه ای رو داره مثلا حتما روزی یه قرارداد مینویسه یا ماهی 5 تا قرارداد مینویسه 5 تا 8 میلیون میشه 40 میلیون تومان بعد ماهی درآمدشه در صورتی که من براتون یه مثال آماری بزنم ما در شهر تهران
بله من در انتهای ماه در واقع توی این مرداد و شهریور که بالاخره همه مردم دارن جابجا میشن قرارداد استیجاری که سر جاشه
ما در شهر تهران 11,000 خورده مشاور املاک دارای پروانه کسب داریم در کل کشور 124,000 مشاور املاک دارای پروانه کسب داریم
خب
اصلا وارد کشور نمیشیم همین شهر تهران در این شهر تهران که 11,000 مشاور املاک دارای پروانه کسب داریم در خرداد ماه 98 تعداد قراردادهای خرید و فروشش 4000 تا بوده 4072 تا قرارداد بود
بسیار عالی
خب یعنی اگر ما 4012,000 مشاور املاک رو با 4000
هر دوتاشون یه دونه سه تاشون یه دونه
مشاور املاک قرارداد بهش رسیده این نکته اول
درست
خب خب پس اینطوری نیست که اینا نشسته باشن اونجا هر روز یه قرارداد بنویسن و پول چاپ کنن. نکته دوم این که در شغل مشاور املاک که توی واحد صنفی رو انداخته، امروز بنده اومدم یک واحد صنفی مشاور املاک رو انداختم، به دو نفر در اون مشاور املاک اگر داشته باشم حقوق میدم.
بله.
یکی منشیم هست و یکی هم آبدارچیمه.
بله. این کفش این حد اقلش
در مشاور املاک کار میکنن درصد میگیرن.
بله.
به عنوان پورسانت میگیرن، به عنوان مشاور خرید یا مشاور فروش یا اجاره. الان شما اگر آگهی های سایت ها، روزنامه ها و از اطلاعات حضوری تشریف بیارین، مشاور در مشاور املاک دیگه زیر 50-60 درصد اصلا کار نمیکنه.
بله.
من همکاران به من میگفتن ما 70 درصد زدیم مشاور نمیاد. خب یعنی چی؟ یعنی اگر مشاوری آمد در مشاور املاکی کار کرد، 60 درصد از حق و زحمه‌ای که مشاور املاک میگیرد، صاحب پروانه میگیرد، باید بدهد به مشاور.
به مشاور.
خب.
بله.
خب مثلا این 8 میلیونی که من گرفتم مثلا نمیگم 60.
قراردادهای اجاره پوشش نمیده. تعداد زیاد قراردادهای اجاره.
اونم الان تو آمار اجاره خدمت
میگم.
پس این باید 60 درصدش بده به مشاور. به مشاور. بجز اون 60 درصدی که باید بده مشاور، بالاترین ضریب مالیاتی مشاغل کشور رو مشاوران املاک.
آیه عقبایی من کلامتون مجبورم قطع بکنم. ببینید فرقی نمیکنه. برای من فرقی نمیکنه که این عدد رو صاحب پروانه داره میگیره یا مشاور.
خب برای من
که... نه ببینید مهم پولیه که من به عنوان کسی که دارم میرم اونجا میدم. قانون گذار
که آمده این رو تصویب کرده، اینها رو دیده که اینه تصویب کرده. خب ذریب
توی پولی که از جیب من مشتری خارج میشه تفاوتی نمیکنه.
قانون گذار آمده این عدد رو تصویب کرده، اینا رو دیده که چقدر تهش برای مشاور املاک میماند.
خب تفاوتی مگه به حال من میکنه؟
الا کسانی که این قانون خب رو تصویب میکنن، اگر ما خودمون نرخ خودمون رو تعیین کرده بودیم، شما میگفتین آقا آره شما به نفع خودتون نرخ.
نه آیا با من به شما کار ندارم. من دارم میگم آقا برای من به عنوان کسی که رفتم قرارداد تنظیم بکنم فرقی نمیکنه پول رو مشاور میگیره یا صاحب ملک یا صاحب پرواده. من دارم میگم این عدد تناسبی با خدمات نداره.
ببینید بعد 38 درصد از این عدد مالیاتشه، یعنی ضریب مالیاتی شغل مشاور املاک 38 درصده. سوپرمارکتی که بغل اون مشاور املاک روزانه شاید هزارها نفر برن بیان توش، ضریب مالیاتیش زیر 10 درصده.
آیه اقبایی یه سوال منو کوتاه جواب بدید. به نظر شما الان چند درصد مردم ما چند درصد مردم ما الان از خدماتی که از مشاورین املاک میگیرن راضین؟ خودتون رو بذار جای مخاطب.
ما هم اینو باید مردم بگن، من که نمیدونم.
خب من دارم از پیامکی که دارم دریافت میکنم میبینم که خب. میخواید یه دونه از پیامکا رو بخونم خدمتتون؟
ببینید اینو باید ببینید. امروز من یه سوال از شما دارم.
بفرمایید.
شما الان یه زیرنویس بذارید توی تلویزیون.
بله.
یا تو رادیو. شما میفهمید من 4 میلیون حقوق میگیرم. 5 میلیون حقوق میگیرم. خب شما بگید که آیا مردم ایران کسانی که از حقوقی که میگیرن راضی هستند؟ 99 درصد میگن نه.
طبیعیه. بله.
یه امر طبیعیه. خب. شما الان بگو از دادن پول برقتون راضی هستی؟
اما این نسبت این نسبت در این حوزه خیلی بیشتره.
ببینید الان امروز من
الان یه مشاور
امروز من مشاور املاکم. شما الان زیرنویس کن که آقا آیا از قیمت شیرینی راضی هستید؟ من خودم میزنم خیلی.
نه، یک سوال از شما دارم. الان یک مشاور حقوقی بابت یعنی یک ساعت مشاوره چقدر میگیره؟ 200000 تومان.
چقدر؟
200000 تومان.
خودو به دست بیار.
خب 200000 تومان الان برای یک مشاوره، ببینید من دارم مشاور املاک رو دارم میارم در جایگاه مشاور حقوقی.
بله.
خب
مشاوره دادن با قراردادات نوشتن.
آره.
و مالیات 37 درصد دادن و 60 درصد به مشاور.
من سوالم از شما اینه.
مشاور حقوقی میتونه در یه واحد مسکونی بشینه و مشاوره
درسته.
بده. من خودم مشاور
خیلی از
هستم.
بله میدونم. من
اما
تخصص شما رو میدونم.
اما و فردی که میخواد بره در مشاور املاک تأسیس بکنه، ببینید. بره یه واحد تجاری و یا یه واحد اداری بخره که امروز میانگین متوسطش در شهر تهران میتونه 40 میلیون 30 میلیون.
میخوام مثالمو یعنی عوض بکنم.
12 میلیون 12 متر آپارتمان مغازه بره در نزدیک بهزرا خریداری بکنه، باید 500 میلیون تومان پول بده.
یک پزشک متخصص
اگه ببره بذاره بانک بهش مایی 10 میلیون
10 میلیون یک پزشک متخصص فوق تخصص در تهران الان بابت یک ویزیت 80000 تومان میگیره.
بله.
الان جایگاه یک مشاور مشاور املاک.
بله.
که بابت یک آپارتمان در واقع ما میگیریم که 20 ساعت تایم بذاره.
من اعتقادی ندارم که شخصیت یک وکیل یا یک شخصیت یک
من رتبه بندی نکردم.
پزشک از یک شخصیت یک مشاور املاک
من رتبه بندی نکردم. من دارم مبلغ من ببینید من اصلا نگفتم که کی بالاتره. من اصلا ارزش گذاری نکردم. من دارم ما در روز اعداد ارقام صحبت می‌کنیم.
فردی که کار فنی انجام میده، آب گرم کنه، من مثلا 10 تا تعمیرکار آوردم تشخیص نداده، یا آب گرم کنه فنی آوردم یه نگاه کرده، یه دونه واشرش عوض کرده، میگه 200000.
به من بفرمایید آقای عقبایی الان ببینید برای یک معامله خوبه 20 ساعت تایم گذاشته بشه. 20 ساعت. شما ببینید، من رتبه بندی نکردم، ارزش گذاری نکردم، من دارم میگم آقا ما با اعداد و ارقام داریم صحبت میکنیم، بحث ما کمیه، اصلا کیفی نیست. تو یک بحث کیفی، تو یک بحث کمی، 8 میلیون 400 هزار تومان برای یک کف یک معامله، ساعتی چند برادر من؟
من اعتقاد به ارتقاء سطح کیفی شغل مشاور املاک و شغل‌های دیگه در کشور دارم.
خب.
من نمیگم ما الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که خدمات مشاورین املاک آخرشه. من عرضم اینه که تولید ایجاد دانشگاه و رشد مشاورین املاک هنوز بسیار کار داریم ما به اون ایدئالی که نیاز هست در کشور داریم.
آی اقبایی، بالاخره یک مشاور املاک بالاخره خانه رو نوشتن لازم داره، یا یه وقتی در حد وکیله.
الان وجود داره با شرایط فعلی کشور وجود داره، یعنی آن پروانه‌ای که من دارم از پایه شروع میکنم این کار رو انجام میدم، با طرفی مواجهم که ممکنه با سواد خواندن و نوشتن به من مراجعه میکنه.
بله.
که قانونش رو مجلس تصویب کرده. من بله، اگر با مثلا عرض میکنم سواد مثل پروانه وکالت بود یا پروانه طبابت بود، بهش میگن آقا شما باید پزشکی خونده باشی، به اون آقا میگن آقا حداقل باید لیسانس و حقوق داشته باشی.
من میخوام پیامک بخونم خدمتتون. شنونده گفتن سلام به شما، سلام به شما آقای حیدری، در حال حاضر همچون گذشته محاسبه کمیسیون حق و زحمه بنگاه مشاور املاک برای فروش و رهن و غیره به دلخواه تعیین میشه و قانون و فرمول مشخصی وجود نداره. این رو من نمیخوام بگم وجود نداره ها،
من اجاره هم وجود نگفتم، اجاره هم مستلزم آره. باشید یک چهارم اجاره.
درسته.
ماهیه نظر.
بله بله، من خونه قبلی که اجاره کردم همینه. ولی بحث اینجاست که خیلی از مشاورین املاک ما، حالا این پیامک رو من البته آخرش میخوام فرصت بگیرم بخونم،
خیلی از ما زیرمیزی نمیگیرن.
بله میگیرن. من که این که در هر جایی وجود داره.
من یه نکته رو بگم، ما دیگه از قضات که بالاتر نداریم.
نه،
هفته قوه قضاییه هم نزدیک بود.
بله،
ما
چقدر راجعش صحبت کردیم. بله.
خوب قضات رو میستاییم و ازشون تشکر میکنیم، ولی ممکنه در قضاوت هم یه فردی متخلف باشه.
به نظرم کمی دارید فرافکنی میکنید تو این حوزه. من عذرخواهی میکنم.
نه، من عرضم اینه که تو هر شغلی ممکنه تخلف وجود داشته
باشه. حتما همینطوره.
ما نمیتونیم بگیم مشاور املاک غیر متخلف نداره.
قطعا وجود داره. ولی بحث اینجاست که ببینید، من دارم اینو من دارم از من از فیدبکی که دارم میگیرم دارم به شما میگم.
بهش وجود داره. من عرض میکنم
با وجود همه امکانها الان چه وضعیتی ما وجود داریم؟ شما دارید راجع به یه سری امکانات قانونی، راجع به الزامات قانونی، راجع به ابزار قانونی صحبت میکنید.
بله.
در کنار وجود داشتن این ابزار قانونی، این وضعیتی که الان در مشاورین املاک ما وجود داره و اون چیزی که من دارم از مخاطب میگیرم و به شما دارم میگم، ببینید همه ما سرکارمون افتاده به مشاورین املاک، همه ما، ضمن اینکه من معیارم مخاطبیه که الان داره به من پیامک میده و من میخونم. ببینید اون چیزی که الان در نگاه مخاطبین ما وجود داره،
خواسته مخاطبین چیه؟
خواسته مخاطبین این هستش که مشاور املاکی که میاد در پردیس، نه ابدا، این که بی‌انصافیه که. ببینید در پردیس قیمت ملک مثلا پایینه، مشاور املاک میاد میگه که آقا این اعداد اصلا به درد من نمیخوره، من این بخوام با این عدد کار بکنم بابت این فروش میشه 500 هزار تومان، من اصلا زیر 2 میلیون تومان این قرارداد رو نمیبندم. در تهران میایم نگاه میکنیم، میبینیم که این عدد مثلا با کف مبلغ 1 میلیارد تومان برای یک واحد 60 متری میشه 8 9 میلیون تومان. این با دریافتی یک آدمی که داره، عرض کنم من خودم مثلا دارم زیر 4 میلیون تومان میگیرم، الان یک مدیر، یک کارمند عالی رتبه داره ما 5 میلیون تومان نهایتا دریافتیشه. این چرا باید بیاد برای یک معامله؟
مگه چند تا معامله میتونه در سال انجام بده؟
ببینید این باز دوباره
ببینید، ما آورده های اون فرد باید در نظر بگیریم،
عرض من این هست.
آیا بایی
ببین، عرض من این هستش که این عدد بالایی است به نسبت چیزی که داره. بفهم.
شما میفهمید کار من داره 4 میلیون حقوق میگیره. از کی میگیره؟
نه خب
از خزانه دولت.
هر کسی هم تازه 4 میلیون رو نمیگیره. ما کل کارمندی که
خزانه دولت داره میگیره.
من یه چیزی به شما بگم، کل کارمندی که این عددو بگم بعد شما بفرمایید، کل کارمندانی که در ایران بین 4 تا 5 میلیون تومان حقوق دریافتیشون هست به 120 هزار نفر نمیرسن.
اصلا 1 میلیون و 500 هزار تومان.
بله.
خب
دیگه کفشه دیگه.
خب 1 میلیون و 500 هزار تومان داره این کارمند حقوق میگیره که واقعا خرج معاشش هم با 1 میلیون و 500 هزار تومان به زور در میاد.
بله، بعد عزیزان میگن چطور این عدد رو تعیین
کردن؟ اگر خونه هم داشته باشه، ماشین هم داشته باشه، حضور شما عرض کنم با 1 میلیون و 500
برای معیشت مشکل داره.
معیشت عمومی زنده مونده. شکم زنه بچه‌ش هم سیر کنه، یه خانواده 3 نفره هم باشه مشکل داره.
بله همینطور.
خب عرض من این هستش که این پولی که این فرد داره دریافت میکنه داره خزانه مملکت دریافت میکنه.
بله همینطوره.
ولی این پولی که مشاور املاک یا شغل آزاد داره دریافت میکنه، شغل ایجاد کرده، اشتغال ایجاد کرده. از طرف دیگری شما این رو مقایسه نکنید که من بگید که آقا این فرد آمده یک مغازه‌ای رو، من مثال زدم گفتم یه مغازه 12 متری نزدیک بهشت‌زهرا قیمتش الان تو شهر تهران 500 میلیون تومانه.
بله.
حالا اگه اینو بیایم یه خورده بالاتر، یه مغازه 12 متری به وسط شهر برسیم قیمتش میشه به 1,200,000,000 تومان.
همینطور.
خب یه خورده بیایم بالاتر از شهر تهران، یه مغازه 12 متری به متری 200,000,000 تومان هم میرسه.
بله همینطور. 3,000,000,000 تومان
بله. قیمتش میشه یه مغازه 12 متری که حالا خیلی از مشاورین املاک ما خیلی بیشتر از این عددشون.
درسته.
خب این سرمایه‌ای که خودش آورده و وقتی که خودش گذاشته در مقایسه با میزان معاملاتی که انجام میده و مالیاتی که داره پرداخت میکنه و
عدد خاصی دستشون میگیره
که داره انجام میده و اشتغالی که ایجاد کرده، واقعا من فکر نمیکنم که غیر منصفانه باشه. اما در مورد اینکه خدماتی که داره میده، این خدمات باید خدمات تخصصی تر، علمی تر، مؤثرتر، کاراتر، مردم رو رضایتمندتر بکنه، با شما هم عقیده.
خب این الزامات قانونی و این ابزار قانونی کی قرار هست در این زمینه کارکرد داشته باشه؟
ابزار قانونی وجود داره، کارکرد داره
و این رضایت رو در مخاطب به وجود بیاره.
در مورد افزایش اون فردی که رفته پردیس بهش گفتن آقا مثلا ما زیر این قیمت کار نمی‌کنیم.
بله.
و اگر فرد این مبلغ رو پرداخت کنه الزام قانونی وجود داره. من گفتم تا حتی تا ابطال پروانه
اگر این الزام قانونی که شما می‌فرمایید کارکرد مناسبش رو داشت، این حجم از نارضایتی از مشاورین املاک وجود نداشت.
ببینید من عرض کردم در همه مشاغل و حرف ممکنه نارضایتی وجود داشته باشه، اما
این عدد عدد بالایی است در مشاورین املاک.
ببینید فرق میکنه. ببینید موضوع مسکن یه موضوع مهم و حیاتی در ایرانه.
بله.
موضوعی هست که سبد اصلی خانوار ایران رو تشکیل داده.
بله.
موضوعی هستش که حضور شما عرض کنم که میانگین متوسط حقوقی که شما دارین عرض میفرمایید بر اساس قانون و اساسی اینا تکالیف دولته. مردم ما الان گیر کمیسیون املاک نیستن.
بله.
مردم ما الان گیر خرید خونن. مردم ما الان گیر کمیسیون مشاور املاک نیستن. مردم ما الان گیر پرداخت اجاره بهاشونن.
آیه اوبایی پیامک داریم الان آشنامندهی بر ما پیامک داده گفته
الان
که
شما کسی که میاد یه خونه ای رو اجاره میکنه مثلا عرض میکنم مای 2,000,000 تومان میخواد 1/4 اجاره بها رو پرداخت کنه به عنوان کمیسیون که میشه 500,000 تومان، یه بارم در سال میخواد اینو پرداخت کنه. آره. مایی 2,000,000 میخواد اجاره بده، گیر اون 500,000 تومان واقعا نیست.
به شرط اینکه خدمات مناسب خب بگیره. پیامک الان برای من رسیده.
گیرش اونجاست که 1,500 حقوق میگیره.
آره.
2,000,000 اجاره بده.
گیرش اینجاست که اصلا دریافتیش با این مخارج نمیخونه.
کارمندی که امروز فوق لیسانس از بهترین دانشگاه ایران گرفته و اومده رفته استخدام شده بهش 3,000,000 حقوق میدن، وقتی میاد بیرون میخواد بره یه جایی رو ازدواج بکنه و یا یه جایی رو بخره، بعد بهش میگن آقا بهت 160,000,000 وام میدیم. 160,000,000 وام به اندازه 10 متر آپارتمانه.
همینطوره.
ارزش 10 متر آپارتمان رو داره. گیر اونجاست.
دقیقاً درسته. ولی این پیامک رو اینو بله.
ببینید من رفتم
بس همه چیز زنجیروار به هم وصله.
من قانون ندارم که بیام مثلا مردم خانه دار کنم.
ببینید من در حد هیته وظایف جناب عالی از شما سوال پرسیدم.
قانون خودمون داریم.
آره ولی این سوال رو جواب بدید.
با توجه به وظایفی که بر عهده ما هست و با توجه به ببینید فرد کمیسیون نظارت وقتی میاد قیمت میخواد مثلا حق و زحمه تعیین بکنه، نماینده دادگستری نشسته، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی نشسته، نماینده وزارت سمت نشسته.
این کمیسیون
تمام اعضای این کمیسیون دولتی هست.
درسته. و این کمیسیون به این نتیجه رسیده که پول مغازه 3 میلیاردی یک مشاور املاک رو
نه که مردم بگیره.
از مردم باید بگیرن.
نه که مردم بگیره.
خب اون اینو
در نظر میگیره.
خب شما که الان همین رو گفتید آقایی.
من گفتم اون اینو در نظر میگیره که این داره اشتغال ایجاد میکنه و درآمدی که داره از این راه اشتغالش کسب میکنه بسیار کمتر و میزانی هست که هم سرمایه گذاری کرده هم وقتشو گذاشته.
ببینید آبایی، همه مسائل به هم دیگه زنجیر و بار وصله. بنده از شما توقع این رو ندارم که مشکل مسکن رو حل بکنید.
بس.
از شما انتظار این رو ندارم. بله از شما انتظار این رو ندارم که یک کارگر مایی 10,000,000 تومان به حقوق بدید.
من وظیفم اینه که یک خدمات درست و اصولی و منطقی و آرام بخش به مردم بدم. ببینید من همیشه این اصلا مطالبه گری کردم.
من از شما توقعم اینه آقای. ببینید الزامات، ببینید شما قوانین، شما یه سری ابزار اجرایی دارید.
ببینید
من یه سری ابزار دارید دیگه شما، یه سری ابزار قانونی دارید.
این ابزار خیلی ناقصه،
این ابزار قانونی جناب آقای
ببینید ابزار ما خیلی ناقصه. این
خب
من بهتون
منم همینو میگم، من دارم میگم ابزار قانونی ما به رضایت نشده.
ببین من نکته به شما بگم، درستم میگید ابزاری که ما داریم کفایت دادن امکانات آرام بخش به مردم رو نداره.
من از اول برنامه عرضم همین است.
من یادمه 5 سال پیش
که شما بفرمایید ما ابزارمون در واقع کار کرد و با هم دیگه لازم
بود. 5 سال پیش خودم یه مصاحبه کردم با یکی از خبرگزاری ها، نوشتم بنده که رئیس اون موقع رئیس سنف
بله.
خودم بنده به عنوان رئیس سنف خودم از خریدن خونه میترسم.
به خدا من الان دارم حس میکنم که وحشتناک ترین کار در این کشور خرید و فروش اینه که
چرا از من
وحشتناک‌ترین و ترسناک‌ترین کاره.
از من سوال بشه چرا که میترسی؟ ببینید در کشورهای توسعه یافته مشاوران املاک ریل استیت اولا اینکه شرایط دریافت پروانه که از شرایط خاص داره، ثانیا حدود صنفی وجود داره. اینجوری نیست که توی خیابونی مثل بلوار فردوس 90 تا بونگو بغل هم باشن. بعد سقف وجود داره، سقف برای اون شهر وجود داره. نکته بعد این
در کشور ما چند درصد از افراد در این جایگاه هستند مشاوره املاک؟
بعد از این مهمتر از این که مشاور املاک به نهادهایی که میتواند به مردم آرام بدهد بخش آرامش ایجاد بکنه و بهشون خدمات خوب بده متصلن.
بله.
ببین شما مراجعه میکنی به بانک مراجعه میکنی 10 میلیون پول میبری میدی به بانک وقتی این پول رو به کت کار نداری کی پشت باجه بانک نشسته، کارمند رسمی قراردادی خانم آقای جوون پیره، وقتی شما این پول رو بهش میدی به شما یه پرفراژ میکنه و به شما برمیگردونه، شما دیگه آرامش داری، دیگه دغدغه این که این پول تو حسابت نرفته رو نداری، با یه آرامش روانی میری خونه میخوابی.
دقیقاً درسته.
خب ما میگیم آقا مردمی که به مشاورین املاک مراجعه میکنن یه قراردادی رو تنظیم میکنن، مثل همین پرفراژی که این کارمند بانک براشون کرد،
درسته،
براشون یه آرامشی برقرار باشه، برن راحت بگیرن بخوابن.
آیا با سه دقیقه برنامه مونده؟ من یه سوال از شما
دارم.
بفرمایید. اما یه سوال خیلی ویژه از شما دارم.
اما این موضوع الان وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به دلیل اینکه مشاور املاک میخواد به سامانه ثبت اسناد متصل باشه.
بله.
زمانی که آقای حیدری میاد میخواد بهش خونه رو بفروشه، مشاور املاک بزنه تو سامانه ثبت اسناد ببینه آیا این خونه بازداشته،
بله،
آیا همسرش نرفته باشه یه موقع خونه رو بابت
مهریه به
توقیف کرده باشه، ببینه این فرد ممنوع المعامله هست یا ممنوع المعامله نیست، به این دسترسی نداره. مشاور املاک میخواد بره وارد سامانه شهرداری بشه، ببینه این خونه ای که فروشنده مدعیه که این کاربری مسکونی داره یه موقع باغ نباشه.
آیا با چند تا مشاور املاک داریم در تهران؟
حدود 11000 خورده.
اگر نمی صرفه و اینها مشکل دارن 11000 تا مشاور املاک برای چی داریم؟
برای شهر 18 میلیونی 12 13
شما فرمودید که هر سه تاشون یه دونه معامله انجام میده.
بله.
خب اگر اینا واقعا اینقدر در مضیقه مالی هستن، 11000 تا چیکار؟
بسیاری از اینها حضور شما پیرمردهایی هستن که از قدیم الایام در این شغل بودن و الان مشاورین املاکشون تعدید شده فقط برای اینکه سکه نکنن با بارک.
من متوجه شدم آقا اینا در جایگاه وکیل هستن یا پیرمردان این
کسی؟ نه میگم این که فرمودی 11000 تا اینجوری نیست که همشون بیزینس باشن و همشون برایلت بخن. نه طرف بعد از اون میگه من برم چند دقیقه دم دفتر املاکم بشینم که تو خونه نمونم سکه نکنم نمیرم، اینجوری نیست.
آیو بایی خیلی داشتم
میگردم. پس تا مشاور املاک به سامانه ثبت اطلاع اساسی نداره، به سامانه شهرداری دسترسی نداره، میخواد بره به تو بانک ببینه آیا این ملک به بانک بدهکار دسترسی نداره، بابت آب و برق و گاز و دارایی میخواد ببینه بدهی داره، اینا رو دسترسی نداره. خب وقتی که به اینا دسترسی نداره و علی رغم صدها هزارها چه بخواد بگم صدها دهها هزار مکاتبه که ما کردیم و هزارها مصاحبه تلویزیونی و رادیویی که ما کردیم و این مطالبه گری رو در جهت نه منافع خودمون، در جهت همون چیز خدماتی که شما میگی خواستیم و بهمون داده نشده، چگونه من میتونم به یک مشتری اون آرامش روانی رو بدم؟
کسانی که
صدای منو شنیدن خواهش میکنم که این دسترسی ها رو برای مشاورین املاک تامین کنن.
خیلی ممنونم از شما، محبت کردید، مثل همیشه پاسخگو بودید، من تشکر میکنم از شما. اما پیرمردان قدیمی ما، کسانی که واقعا همینطور که شما فرمودید خیلی منصفتر از جوانا و همسن و سالای منی بودن که الان دارن کار میکنن و
جوانان منصف هم داریم.
ولی انصافاً نسل قبلی ما منصفتر بودن و به هر حال امیدوارم روزی برسه که در کشور ما هر کسی توقع مالی اگر داره، اگر میخواد بابت یک معامله یک میلیاردی 8 میلیون تومان 9 میلیون تومان پول بگیره،
به
همون میزان خدمات ارائه بده و بدونیم که این نارضایتی که از مشاورین املاک ما وجود داره مبتنی بر اوهام نیست، این یک واقعیتی که
وجود داره.
خیلی ممنونم از شما،
ولی به شرط اینکه ابزارش هم در اختیارشون قرار بده.
ممنونم از شما،
شب خوبی،
سلامت باشید، شبتون بخیر. شنوندگان عزیز خیلی ممنونیم که با چراغ این هفته همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.